گفتیم حالا می‌خوایم دلیل تجاهر رو مورد بررسی قرار بدیم. عبارتمون عبارت رو بخونیم: اما ان الحکم بالجواز یختص بالفسق المتجاهر به او الاعم فمحل خلاف. این که حکم جواز مختص به اون فقیه که بهش تجاهر ورزیده، یعنی همون قتلی که انجام داده، او الاعم یا نه اون مواردی که پنهان میکنه مثل اون شرب خمره را میشه بیان بکنیم. فمحل خلاف، این اختلافیه. فقد استظهر صاحب الحدائق عدم الاختصاص. مرحوم صاحب الحدائق از روایت اختصاص کرده، گفته اعمه وقتی میگه حرمتی نداره یعنی احترامی نداره، چه نسبت به گناهایی که تجاهر داره چه نسبت به گناهایی که تجاهر نداره. وقت داره شهید و ثانی الاختصاص، شهید ثانی اختصاص رو قبول کرده. مرحوم شیخ تفصیل داده خدمتتون عرض کردم، گفته گناهان مادون اشکال نداره، گناهانی که همون حد باشه یا اعظم باشه اشکال داره. و فصل شیخ الاعظم بین ما کان دون المتجاهر و به فل قوب، گفته او عملی که در قوب از متجاهر و به کمتره، فیلحق و بالمتجاهر و به، این رو ملحقش میکنیم به اون چیزی که متجاهر و به هست، فل جواز الغیبت به. و بین غیرهی، گفته بین ما کان دون المتجاهر و بین غیرهی تفصیل قائل میشیم، اونایی که دون متجاهر به نیستن مساوی یا اکثرن فلا یلحق و به، اینا ملحق نمیشوند در قوب اون عمل متجاهر و به. قال قدس سره میگه و یم بقی الهاق و ما یتصدر بهی به ما یتجاهر فی، سزاوار است اون موادی که در موردش تصدر داره ملحقش کنیم با آنچه بهش تجاهر میورزد. اذا کان دونه فی القب فمن تجاهر باللواد العیاذ بالله جاز اختیابه به تعرض للنساء الاجنبیات، کسی که تجاهر به یک عمل منافی با عفت داره العیاذ بالله میشه غیبتش کرد، بگیم این تعرض به نساء اجنبیات داره چشچرانی میکنه. و المناسب از تعمیم تمسکن به اطلاق روایات، مناسب یکیشون میفرمایند تعمیم رو قائل بشیم داره تمسکن به اطلاق روایات، خصوصا ان ظاهرها کون الحکم من باب تخصیص از دون تخصص. ایشون میفهمند ظاهر روایات که میگن ما تجاهر به، حضرت فهمدن لا حرمت له ولا غیبه، یعنی میخوان بگن که ای غیبتش نه که موضوع غیبت نیست، فلا غیبته، منظورشون اینه که غیبت ندارد یعنی غیبتش حرام نیست دیگه، احترام ندارد. ظاهر روایات اینه که چون اگه قرار باشه در خصوص ما تجاهر به باشه، قبلا توضیح دادیم این اصلا تخصصا خارج تخصیص نیست، چون اصلا عملش عمل ظاهر غیبت صد نمیکنه، در صورتی که روایات میگن متجاهر، متجاهر به فسق، این اصلا احترام ندارد، کسی که متجاهر به فسقه غیبتش حرام نیست. پس معلوم میشه فروضی رو باید مطرح بکنیم که غیبت صدق بکنه، غیبت که صدق میکنه نسبت به گناهانی غیبت صدق میکنه که تجاهر بهش نداشته باشد. و اما ما ذکره و شیخ الاعظم فقابل للتأمل، ولی مبنای مرحوم شیخ قابل تأمله. فإن الدليل القائل مثلا اون روایت و دلیلی که میگه من تجاهر به زنا جازت غیبته بذالک، یدل بالملازمه علی من تجاهر بالنظر الی الاجنبی جازت غیبته بذالک ایضا. ایشون میفرمایند روایتی میگه کسی که تجاهر به عمل منافی عفت داره جایزی که غیبتش بکنیم به همین عمل منافی با عفت، این بالملازمه دلالت داره به کسی که تجاهر به یک گناه مادون میکنه میشه غیبتش بکنیم، من تجاهر بالنظر الی الاجنبی جازت غیبته بذالک ایضا. این دلالت نمیکنه علی ان النظر الی الاجنبی لو لم یکن متجاهرا به تجوز و غیبت و بیعیزن، این دلالت نداره که اگر نظر به اجنبیه رو تجاهر نداره میتونیم غیبتش بکنیم. چون میگه ملازمه بین خصوص، در این ملازمه خصوصیت تجاهر رو باید شرط کنید، تجاهر به گناه اعظم ملازمه دارد با جواز غیبت در تجاهر به گناه ادوان، ولی دلالت نداره که گناه ادوانی که غیر متجاهر رو به هم اشکال نداشته باشه. که ما گفتیم تقریبا مرحوم شیخیه که وقتی در او حد گناهی رو مرتکب شده، خداوند متعال دیگه برای این حد و مادون دیگه احترام قائل نیست، خصوصا کسی که نسبتی به گناه تجاهر هم داره، یعنی اصلا هیچ احترامی برای خداوند متعال قائل نیست. لذا شیخ غالب توسعه شدن.
چرا؟ غیبت
در مورد سن نمیشه، چون سن پنهانش نکرده که. خب این که بالا دیروز جلسه قبل بحثش کردیم دیگه، گفتیم که آقا بحث سریه که
مسئله که اینجا گفتیم
ایشون دارن به مرحوم شیخ میفرماین که مرحوم شیخ اگرم ملازمه باشه، ملازمه در بین متجاهر و متجاهره. ایشون دارن استدلال مرحوم شیخ رو خدشه میکنن، نه کبرا رو. به مرحوم شیخ میفرماین اگرم شما قرار استدلال کنی بین تجاهر و تجاهر، بعد شما نگید ای خب اگه بین تجاهر و تجاهر باشه خود دلیل شاملش میشه. خب مرحوم میوانی میگه ما که حرف نداریم، ما میخوایم استدلال مرحوم شیخ رو خراب کنیم. میگه مرحوم شیخ استدلال شما فقط در موردی به درد میخوره که در جایی درسته که به دردم نمیخوره، چون خود دلیل تجاهر در مورد صادقه. ایشون داره استدلال شیخ رو خدشه میکنه، نگید آقا پس بنابراین استدلال به درد نمیخوره، چون کسی که تجاهر به عقل داره خب تحت دلیل تجاهر هست، درسته. ایشون داره ملازمه شیخ رو خراب میکنه، میگه مرحوم شیخ اگر ملازمه درست باشه بین تجاهر به اکثر و تجاهر به عقل، نه تجاهر به اکثر و گناه غیر متجاهر عقل. روایت ایشون قبول کرد که
به نحو تخصص
داره
خارج میکنن، دیگه نمیتونن
ملازمش رو تعریف
کنن اونجا که مثلا اگه بگن
به نحو تخصص. به کی دارید اشکال میکنید؟ به شیخ یا به مرحوم؟ آقای ایروانی که روایت رو تعمیم شو پذیرفت دیگه. با المناسب تعمیم تمسکن به اطلاق روایات، خصوصا که ظاهر روایت یکی از باب تخصیص از باب تخصص نیست. ایشون که اطلاق روایت رو پذیرفت، آقای ایروانی عمومیت رو پذیرفت، استنادم کرد به چی؟ به اطلاق روایات و قرینه هم بر ثبوت اطلاق آورد، چون گفت ظاهر روایات تخصیص، در صورتی که اگر اختصاص به متجاهر رو به بدیم میشود تخصص، در صورت ظاهر روایات تخصیصه. بعد آمدن استدلال مرحوم شیخ رو اشکال کردن، ایشون در نتیجه که اشکال نکرد که نتیجهشو به لحاظ فنی و سیاقی ایشون پذیرفت، ایشون در استدلال مرحوم شیخ داره اشکال میکنه. هازا کلهو به مقتضای صناعت علمیه، به مقتضای صناعت علمی ما تونستیم امر رو ثابت بکنیم، ولی بالاخره لب لاکن یبقى الاحتیاط و بالاقتصار علی غیبته فی خصوص ما تجاهر به امرا لا ينبغي الحیاد عن، بالاخره احتیاطش نمیشود ازش دست کشید. در اونجا تجاهر نداره، آقایون اشکال میکنن، میگن در جایی که رب متجاهرن که در یک بلد متجاهره، همین آقای متجاهره مثلا به قمار بازی، حالا آمد و یه جمعی دورش کردن گفتن پاشو بریم کربلا، با یه کاروان غریبه رفت کربلا، تو کاروان هم همه تحویلش میگیرن، حاجقا حاجقا میکنن. حالا این بنده خدا اینجا دوست داره که بیاد بگه آی آقای که اینقدر میگید حاجقا حاجقا، مثلا عرض کنم خدمت شما این قمار باز محله ماست، دوست نداره اونجا آبروش بره، تو محله خودشون لاوبالی لوتی محله هر چه چی بگن بعدش هم نمیاد، ولی تو محله یک سفر کربلا یا سفر مکه که رفته، حالا آمدن گفتن این لوتی حاجی شده و خیلی تعویضش گرفتن، اینم برای که مثلا اسمی هم در بکنه بلند شده رفته تو راه مکه، حالا تو راه مکه همه عزت همه احترام، اگه بفهمن این قمارباز اصلا هیچ کسی اونجا محلش هم نمیده، چون تو محله خودشون همین 4 تا 9-4 دوره برش بودن که تعویضش میگرفتن، اینجا که نمیخواد، پس در این فضا و در این محله متجاهره به فسق نیست، اونجا نمیشه غیبتش. نه، مواردی که شای فحشا بشه تخصیص میکنه. چی؟ حیاد یعنی چیز، عرض کنم خدمت شما دوری جستن. و اما استثناء و ظالم فمتفقون علیه لقوله. خب بحث دوم که آمدیم مطرح کردیم، ایشون بحث چیز رو گفتن و ظالم رو گفتن، و ظالم فإنه تجوز للمظلوم غیبته و الاحتیاط یقتضی ایضا الاقتصار علی بیان ما تحقق به الظلم و عند من يتوقع منه ازالته. در مورد ظالم هم گفتیم دومین استثنایی که مرحوم شیخ ذکر میکنن دو تا نکته درش وجود داره. اصل این که نسبت به ظالم انسان میتونه بره غیبت بکنه، روایات متعدد داریم قابل انکارم نیست، حتی روایات اینقدر توسعه داره که اومدن دو سه تا روایت خوبم داریم، سندش هم خیلی هاش خوبه که در مورد اون روایات که شیخ میگه باید اینا رو توجیه کنیم، به نظر من توجیه هم نیاز نداره، مضمونش صحیح هم هست که میفرماین که اگر کسی مؤمنی مؤمنی رو برادر مؤمنی رو دعوت بکنه به یک ضیافتی و مطابق شأنش ازش پذیرایی نکنه، این بنده خدا میتونه بره غیبتش بکنه. من میگم که این واقعا اینجوری که از حق مؤمنی که یه موقع خودش سرزده بلند میشه میاد خونه شما، خب میگن آقا مهمون مهمان سرزده خونش پای خودشه. حالا بالاخره آمده همین که سر سفره هست. حالا یه دفعه که ساعت 12 نصف شب زنگ زده که ما وسط راه توی شهر موندیم. میشه شب بیایم خونه شما؟ ما از خواب بیدار کردیم، میگیم خواه قدمتون رو چش. دیگه ساعت 12 شب یا اگه از شام چیزی مونده باشه یا نهایتش برای چهار تا تخم مرغ آدم میشکنه دیگه. میشه نمیتونه انتظار غذای خوب داشته باشه. ولی حالا شما مثلا از شهرستان یه جمع زیادی رو دعوت کنید برای مجلس عروسی، بگید آقا بلند شید بیاید توی شهر، ما ازتون پذیرایی میکنیم. بعد آمدن شما اینجا سفره پنگ کنید و موقع نهار برای همه نون و پیاز و عرض کنم خدمت شما پنیر و نمک بذارید. بعد بیاید بگید تو سفرهتون سه تا خورشی که تو سفره حضرت امیر یک دونه‌ش هم نبود. برشون منت خوب. این که دیگه نمیشه دیگه، وقتی شما دعوت کردیم مطابق شأن. حالا یه موقعی انسان واقعا نداره، تمام تلاشش هم میکنه. حالا مهمانی هم دعوت کرده. خب اگه نداره که مهمان دعوت نکن. یا نه یه چیز دون شأن هم نیست. حالا بیشتر از دوست داشته نتونسته. آقای استقاد نقم که زمان ریاست جمهوری از تا آقا هیئت دولت رو زمان دعوت کرده بودن، بعد برای اینا چلو کباب گرفتن نفری زمان جنگ، این نفری یک سیخ کباب، بعد آقا فهمیدن که دوست داشتم دو تا سیخ کباب بگیرم واسه مالیم نرسیده. خب حالا شما دعوت هم میکنی واسه مالیت به این میزان متنابه. یعنی وقتی شما یه مجلس رو یه عده‌ای رو دعوت میکنید توی یه مجلس، یه وری مدل خورش یا دو مدل خورش تو نسبتا خوبی که بالاخره تهیه میکنه میذاری، کسی که واسه مالیت چیز همین مقدارم خوبه. اینجوری نیست که بگی آقا مثلا شأنی بنده خدا بودی که من 5 مدل خورش جلوش بذاری. ولی یه موقعی نه، یه چیزی که خیلی دونه شأن شما پذیرایی ازش میکنی، خب بله اونجا که دعوت کردیم ظلم در حق طرف مقابله. از اون مواردی که جواز غیبت داره. حتی مرحوم شیخ میفرمایند این در صورتیه که عرفاً توهین تلقی بشه. اگه این کار عرفاً توهین نباشه اشکالی نداره. ولی در مورد ظلم که دیگه هیچ شکی نیست، مخصوصاً اگه موارد ظلم جزو مواردی باشه که این کسی که داره ظلم میکنه ظلم رو پنهانی انجام داده. مثل اینکه مثلا دارم میگم شب یه خانم حالا با شوهرش دعوا شده یا دو نفر با هم بحثشون شده، حالا کتک کاری کردن تو یه جای پنهانی، خب اینم میبینه که حالا مثلا دست بلند کرده یا مثلا یه اتفاقی افتاده یا مثلا خواهرش گرفته شب یواشکی کتک زده، اگر فردا به مادرش نگه خب فردا ممکنه عادتش بشه بگه فلانی ترسیده همه جا بده. حالا یک شرایطی بالاخره مظلوم واجد صبح میره میگه مادرتون میگه چی شده چرا گوشه چشمت کبوده، میگه دیشب با فلانی دعوا کردی. حالا این مواردی که شما دارید تظلم خواهی میکنی. حالا فقط دو تا استثناء در مورد ظلم وجود داره. یک اونم اینه که آیا حتما باید در مورد همون گناهی که مظلوم واقع شدی بگی منو کتک زده ای رو بگی، یا بعدم بگی آقا ای که علتی که مثلا داشتیم دعوا میکردیم این بوده که مثلا فلانی داشتش که مثلا با فلانی اس ام اس میزد، خب من برای که مثلا جلوشو بگیرم بگم آقا این موقع شب با فلانی بازی نکن این حرف زدیم. یعنی گناهی که غیر گناهی که نسبت به ظلم و گناهی که مظلوم واقع شده کتک خوردنه، ولی اینکه او یه گناه دیگه هم مرتکب شده مثلا داشته با دوستش اس ام اس بازی میکرده یا مثلا یه حرف بدی زده یه اتفاقی شما هم میشه غیبت کرد یا نه، گناهی که غیر گناهی مورد ظلمه. در جور موارد آقایون احتیاط میکنن، میگن اختصاص داره نسبت به همون گناهی که ظلم کرده نسبت به اون. یه نکته. نکته دومیه که در نزد هر کسی برای تشفی هر کی دیده زود بشینی یه دعوای با مادر شوهرش پیدا کرده، پیش همه هر کسی میشینه میشینه سفره دلش بند میکنه غیبت مادر شوهر، میگم چرا این حال میگی؟ میگه بابا جان من بالاخره لا یحب الله الجهر بسوء من القول الا من ظلم، مورد ظلم واقع شدم میخوام برم اینو بیان کنم. میگن این رو عرفاً در نزد کسی باید بگی که امید داری که نسبت به گرفتن حق تو رو کمک کنه. حالا پیش پدر شوهر شما میگی حالا اشکال نداره. یه بنده خدای از رفقای ما میگفتش که مادرم خیلی خانم ما اذیت میکرد، رفتم به پدرم گفتم که خب یه چیزی بگو، یه دعوای کتکی چیزی خانم تو بالاخره بگو خیلی زن ما رو اذیت میکنه. میگه گفت خب مادرت، گفتم مادر من مادر شما که نیست، زن شماست. حالا بالاخره یه نکته ایه. حالا شما به شوهرت نمیتونی بگی اون نسبت به مادرش راه خوبی که من حالا یاد میدم به بعضی از خانم ها متشکرم، که خیلی وقتا مثلا حالا به مشکل برمیخورن، وقتی مثلا از مادر شوهرتون یه مشکلی میبینید اینو به همسرتون نرید بگید، چون همسرتون چون مادرشه نمیتونه نهایتش کاری بکنه. بهترین راهی که بالاخره چون پدر شوهر غالبا عروسا رو بیشتر دوست دارن، اگه بشه دیگه پدر شوهر خیلی مثلا زنزلیلی هم نباشه که هیچ عرضه‌ای تو خونه نداره نقش ما ترسک و بازی میکنه، اگه این حالتو نداره خب شما برید به پدر شوهرتون بگید. وقتی به پدر شوهرتون میگید خب او که همسرشه میتونه چیزی بگه دعوایی کنه توی دعوای حق به طرف شما بشه بده. اینم حالا بالاخره یک نکته است کاربردی به درتون بخوره. و اما استثناء الظالم فمتفق علی لقول تعالی یا لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم، خداوند متعال جهر بالسوء را دوست ندارد مگر در مورد کسی که مورد ظلم واقع شده است. خب اطلاق روایت میگه جهر به سو، یعنی هر کی مظلوم شده هر جهر به سوی میتونه بکنه و مقتضا اطلاقهی جواز الجهر به سو حتی فی غیر ما تحقق از ظلم به، یعنی اون گراهی که بخاطر رو به من ظلمم نکرده میتونم برم میگم چون یه جایی مادر شوهرم به من یه ظلم میکرده هر عیبی تو ظاهر و باطنش هست میتونم برای همه بیان کنم. و اندم الله یتوقع منه ازالت الظلم خصوصا لولوه زد تعبیر بالجهر، ایشون میفهمن مخصوصا نسبت به کسی که و میتواند مقتضای اطلاق جواز است در نزد اندم الله یتوقع منه ازالت الظلم، در نزد کسی که توقع از اون نداریم که ظلم رو حتما زائل بکنه. خصوصا میگن وقتی تعبیر جهر رو نگاه بکنیم، ظاهر جهریه که میخوایم اشاعه بدیم، وقتی میشه 10 نفر میگه هر 10 نفر که نمیتونن کمکت بکنن. از ظاهر و فل اشاعه و عدم الاختصار فل بیان اند شخص دون آخر، ظاهر این جهر اینه که حتما نباید در نزد یک نفر بگی، ولی بعد ایشون دیگه ادله رو بررسی نمیکنن، روایت معارض رو نمیارن، کلا میگن و یبقى الاحتیاط بالاختصار علی القدر المتيقن امرا لا ينبغي الحياد عن بل قد يشكك في انعقاد الاطلاق من ناحیه الاولى، که دیگه حیث تشکیک رو همشون بیان نمیکنن، که بعضی اومدن گفتن که الجهر بالسوء من القول الا من ظلم، به خصوصیت من ظلم، یعنی در جایی که بتواند حق خودش رو ادا کنه معلوم نیست اصلا اطلاق داشته باشد. روایتی هم داریم که ایشون وارد نمیشن، منم واردش نمیشم. این بس تمام. بس دو مورد روشون استثناء کردن، یه موارد دیگه باقی میماند، یکیش مثل نص مستشیره، کسی از شما میاد دقت کنید که در موارد نص مستشیر لازم نیست حتما کسی باشه که خارجاً آمده از شما، مثل اینکه شما رو اگر طرف قرار داده برای انجام مثلا میخوان خواستگاری برن، اگر شما رو طرف قرار دادن که در مورد این دختر تحقیق کنید شما مثلا بیاید عیباشو بگید، ولی اگه طرف قرار ندیدن هیچی نگید. نه اینجور نیست، واقعا اگه عیبی وجود داره که باعث میشه زندگیشون به هم بریزه، حالا کسی هم بلند شده آمده عیبی نداره، شما این نکته هم تذکر بدید که حالا بالاخره یه جوری خیرخواهانه که حمله بر حسادت و جور چیزا هم نشه، ولی واقعا کسی مشکل داره، بعضی از مشکلات رو واقعا پنهان میکنن، ما موارد متعدد داریم که به خاطر یک عیب رو پنهان کردن بعدن زندگی ها به مشکل خورده. یکی از چیزایی که خیلی تو زندگی آینده مشکل سازه و خود من به شدت روش حساسم، میگم تا وشش مشخص نشه نباید ازدواج صورت بگیره، وسواس‌های جزئی. یعنی مثلا من اگه که الان بیاد بگه یک پسریه یا یه دختریه که حتی مثلا در حمد و سورش توی ولزالینش مثلا وسواس داره، من میگم که این اوله باید تعامل کنه، باید قشنگ مشاوره بره، دکتر بره، بررسی میشه بعد، چون خیلی وقتا همین حالتای وسواسی کوچیک 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 کم کم به مرور زمان تو زندگی اینها افزایش پیدا میکنه، چون اکثر اینها مشکلات روحی نیست، خیلی اینها مشکلات ذهنیه. کسی که وسواس داره خیلی وقتا به خاطریه که این مشکلی در مغزشه، که عموما اینها با دارو خیلی هاش خوب میشونه که وسواسای شدید دارن. خب شما میبینید زندگی آدمای وسواسی همیشه از طرف مقابل خرابه، اصلا دیگه زندگی ندارن. حتی خانومی که نسبت به تمیزی وسواس داره، هم کسی که فقط نسبت به تمیزی خلاف متعارف برخورد میکنه وسواس نسبت به تمیزی داره. همیشه بچه‌هاش میبینیم، ما توی زندگی خیلی به موارد مبتلا بودیم و دیدیم، کسایی که مثلا مادری که وسواس تمیزی زیاد داره همیشه بچه‌هاش مریضن، علتش که اینها خیلی استریلیزه بار میاره، میکروب تو بدن اینها کمه، به محضی که تو محیط بیرون میرن نسبت به بیماری‌ها خیلی حساسن، همین هم خودش ضرر داره. مثلا خب این مواردیه، خب واقعا شده من خودم موردی که ممکنه مثلا یه دختری 1000 تا گناه هم کرده باشه من زنگ نزنم، ولی اگه احساس کنم یه نفر رو ببینم وسواسیه میخوان ازدواج کنن زنگ بزنم به طرف مقابل بگم، میگم آقا این نکته حساسه روی دقت کنید که فردا نخواسته باشه هی بیاید امروز وقت بذار فردا وقت بذار، بعد 20 ساعت بخوام بعدش وقت بذاریم تا این زندگی رو دوباره به یک سامان نسبی برسونم، اول بره بیماریشو درمان کنه، حتی اگه درمانم کردم باید بگم، چون خیلی وقتا این موارد عود کننده است، مثلا کسایی که وسواسای شدید داشتن که مدتی دارو خوردن ممکنه بعدن اینها، ما الان یه موردی که چند وقت درگیرشم من کار مشاوره میکنم اینه که پسر یه دوره وسواس شدید داشته، رفته دارو خورده خوب شده، ولی چون نگفتن یاد کم کم زندگی به جایش رسیده که الان این تو زندگی کار روزمرهش نمیتونه تصمیم بگیره، خیلی آدم همیشه نشسته یه جایی نمیتونه، صبح پا میشه میخواد نماز بخونه یک ساعت میشینه تا از آخر به زور و دعوای خانومش پا میشه نماز میخونه، این نمیتونه تو زندگیش تصمیم بگیره، تو جیبش پوله میخواد بره تو مغازه خرید کنه نمیتونه تصمیم بگیره، همین حالتای وسواس کنش خیلی خیلی شدید شده، الان عملا زندگیشون به بنبست رسیده و چون خودش هم این حالت خودشو انقدر وسواس داره که حتی میترسه از اینکه این بیماریش هم برطرف بشه، با اینکه میدونه بیماری حاضر نیست دکتر بره دارو بخوره. خب شما نگوین این بیماری خیلی خرابه دیگه، حدش دیگه. این راهشیه که اگه میخوان درستش کنن یه مدت بگیرن ببرنش دست باش ببندن بستریش کنن دارو بهش بدن تا کم کم حالش خوب بشه. من میخوام بگم این بیماری وقتی با حالات خیلی خطرناک میرسه، یا یه سری ضربه های روحی یا ضربه های جسمی ممکنه یه خانم یه وسواس کمی داشته باشه، از الان به فکر درمان چیز خدای نکرده مثلا یه بچهش در هنگام هم سقط میکنه، ضربه روحی که به وارد میشه باعث میشه حالت وسواسش خیلی شدیدتر بشه، یا یه بیماری جسمی پیدا میکنه یه حالت وسواسی خیلی روش تاثیرگذار میشه. شما خیلی‌ها میبینید مثلا میخوام بگم برای خانم‌ها که مهمه، ممکنه یه کسی مثلا یه خانم مثلا حتی تو سن جوانی پی سی بگیره، باید که پیسی گرفته هیچ مهم هم نیست برای زندگیش، خیلی راحت انجام میده، خیلی هم زندگیش میده، میگه من که مقصر نبودم، حالا اگه دارو داشته باشه درمان میکنم، دارو هم نداره تقصیر من نیست، من که خداوند متعال بیماری ده، خیلی راحت در کنارش برخورد کنه. ولی ممکنه یه کسی واقعا هم به لحاظ ایمانی هم در همین حد باشه ولی به خاطر روحیه وسواسش همش دنبال پنهان از ایناست. خب این اصلا میبینه گوشه‌گیر شده، چند وقت از خونه بیرون نمیاد، علتش چیه؟ میگن علتش که مثلا پیسی گرفته دو تا لکه رو دستش دور شده. خب واقعا این مهمه که انسان، ولی اگر برای عموم افرادی که معقولن میبینی همین پیسی رو میگیرن هیچ معنی هم براشون نداره، یه آدمی که روی وسواسی داره مشکل براش پیش میاد. خلاصه حرف همین بود که میخواستم بگم که نسبت به عیوبی که از افراد دیده میشود در مواردی خیلی امر مهمه مثل ازدواج، نوسه مستشیر متوقف بر نیست که حتما اونها زنگ بزنن استشاره بکنن. یه مصلحت اعظمیه، شما میبینی جوون داره بدبخت میشه، زندگیشون داره به هم میریزه، خب زنگ بزن بگو آقا من خبر دارم فلانی فلان مشکل رو داره، تحقیق کنید، دقت بیشتری بکنید. خانم همین موردی که ما داریم الان کار مشاورش انجام میدیم، خانم ورداشته به مادر دختر پسر زنگ زده گفته شما همین چیزی رو پنهان کردی، بعد میگه شما پنهان کردی نگفتی، گفتی به ما مربوط نبوده، خودتون می‌خواستی تحقیق کنید. خب دیگه از کی می‌خواستن تحقیق بکنه؟ امری که شما ورداشت پنهان کردید، خب این واقعا چیزی که واقعا اشکال، یعنی واقعا این مادر مسئول نیست؟ مادر که عیب بچه‌شو برمی داره پنهان می‌کنه. بله عرض کردم عیبی که مخصوصا عیبی فعلی بوده، اونم عیبی فعلی که مال گذشته بوده، مال زمان جوانی بوده، اونم مخصوصا مثلا خانمایی که احساسی هستن. حالا شما یه بار دیدی که مثلا تو جوانیش مثلا با یکی زنگ زده صحبت کرده، شما این رو زود ملاک قرار بدی و بخوای بری و زندگی طرف رو به هم بزنی، نه اینا اموری هم نیست. مثلا باید با دقت متوجه بشید کدوم اموری هستن که اساسیان حساسن در زندگی آینده میتونن تاثیر داشته باشن، نه کدوم امور مشکلی نیست، اینا ممکنه به راحتی حل بشن. خب بحث بعدی که واضح میشیم بحث قماره. نگاه کنید در مورد قمار هم اول مرحوم شیخ بحث رو به چهار قسم میکنن و خیلی روشن بحث رو تیکه تیکه پیش میبرن. آقای ایروانی اونجوری بحث نکردن ولی خب خیلی مواردش هم روشن کردن. نگاه بکنید ازن خلاصه به شما بگم یه قمار در لغت چیه روشن نیست، هم لغویون اختلاف دارن هم آقایون فقها اختلاف دارن. قدر متیقن اینه که در قمار مغالبه شرطه، المغامره ای مغالبه، یعنی این که قمار در مواردی که طرفین میخوان بر همدیگه غلبه بکنن، یعنی در قمار چی شرطه؟ برد و باخت. اینو شما بدونید، این قدر متیقن از معنای قماره که در قمار مغالبه یعنی برد و باخت شرطه. اگه دو نفر همینجوری با هم دیگه راه میافتن، میرن تا مثلا یه مسیر رو با هم دیگه راه میرن، درش برد و باختی وجود نداره، اشکالی نداره نفر اول نفر دوم، ولی تمام مسابقاتی که درش برد و باخت شرطه، یکی برنده میشه یکی برنده نمیشه، اینا همش درش مغالبه، اینها همش قمار نیست ها، ولی در قمار همه مغالبه شرطه. و فقهایی که مخصوصا از قدما قائل بودن مغالبه مطلقا حرامه، یعنی منش بازی کردن حرامه، گلیاپوش بازی کردن حرامه، همه همین مغالبه های متعارفی که ما داریم، از اینجا میرسیم میگی که آقا بدویم هر کی زودتر برسه طبقه فلان، هر کی زودتر در خونه برسه، هر کی زودتر بالای کو برسه، هر کی بیشتر بپره، هر کی بتونه دستش به سقف بزنه، همه اینهایی که مغالبه است همش میشود طبق نظر این آقایونی که غالب حرمت مطلق مغالبه میشود حرام. خب میریم سر خصوصیات دیگه. به لحاظ لغوی دو تا خصوصیت دیگه در قمار شکه که آیا صدق می کنن یا صدق نمی کنن. این که حتما قمار باید به آلات قمار باشد، این را خیلی ها قبول ندارن، میگن نه در صدق لفظی قمار آلت قمار بودن شرط نیست. شیخ هم استناد قشنگی میاره، میفرماید که اینا همش نیست ها، دارم از خارج بحث مثل بحث قبل باز میکنم. شیخ میفرماید شما میگید آقا آلت قمار، وقتی شما مثلا میگید که آلت خیاطی یا آلت برش، معلوم میشود که در صدق برش بل آله بودن بل وسیله بودن هیچ کدام شرط نیست. وقتی شما میگید آقا المقراض، میگه آقا این آلت برشه، وقتی میگی وسیله برشه معلوم می شود در تعریف برش فقط جدا شدن شرطه، جدا شدن به وسیله یک آلت شرط نیست در مقوم معناش، چون دارید اضافه می کنید. ولی اگر اضافه بشه اضافه معنا به معنا، درست شد؟ خب می شود اضافه شی به خودش دیگه. وقتی هم ایشون میگیم آلت قمار، معلوم می شود در صدق قمار وسیله داشتن شرط نیست. قمار یعنی چه؟ قمار یعنی برد و باختی که حالا میگم سر اون قید دوم. بعضیا میگن در صدق قمار حتما وجود جایز شرطه. این قدر متیقن به نظر میرسه که قدر متیقن از معنای قمار اینه که قمار یعنی برد و باخت مع الرهن، رهن یعنی جایزه، مع السبق، سبق هم بهش میگن، یعنی جایزه، یعنی ما یسبق و الی، او چیزی که به سمت مسابقهش پیش میریم، یعنی میخوایم به دستش بیاریم. پس در تمام مواردی که برد و باخته و جایزه هست، این صدق عرفی قمار میکنن. حالا باید ببینیم که آیا همه این موارد حرام یا حرام نیست. ما دلیل داریم برای که مطلق قمار به این معنا حرامه یا قمار حتما با آلات قمار. خب شیخ چهار قسم میکنن، میگن نگاه کنید، یا لعب ما، بازی ما، قمار ما، آلات قمار به همراه جایزه، این فرض اوله. این قدر متیقن شیخ هم مثلا بحث در موردش نمی کنن، نصف خط میارن میگن در موردی بحثی نداریم. کسی که با شطرنج، با نرد، اونایی که آلات قمار عرفن، با پاسور، با پوکر، اینایی که آلات قماره، به وسیله ای آلات قمار کسی که قمار بازی میکنه برد و باخت هم از این قطعاً حرامه. قدر متیقن از ادله که انما الخمر و المیسر، که میسر رو گفتن قمار، یه دیگه کسی که با شطرنج برد و باخت بازی میکنه، کسی که با نرد برد و باخت بازی میکنه، با پاسور برد و باخت بازی میکنه، چون اینا عرفن آلات قمارن دیگه. با مگر اینکه حالا بگیم شطرنج در یک محیط از آلات قمار خارج شده که داره تو شطرنج بحثش بعد میاد، یا با پوگ، بله بله، مثلا جایزه دیگه، برد و باختی که میخوان جایزه به دست بیارن دیگه، با پوکری که جایزه درش مطرح میشه، میخوان ببازن که جایزه ببرن، چون اصلا گفتیم دیگه کل هر بازی توش برد و باخته، میخوان جایزه. پس هر جایی که لعب با آلات قمار مع الرهن یعنی جایزه باشد، قطعا حرامه. یه فرض، سه تا فرض دیگه باقی میمونه. با آلات قمار بازی بکنن بدون برد و باخت، یه بحث، بدون جایزه. کسی که مثلا مثلی که الان خیلی متعارفه، میشینن مثلا میگن میخوایم با پاسور یه دست حکم بازی بکنیم. خب نگاه میکنی از صبح تا شب میشن یه دست بازی میکنن، تاش میچینه داره، یکی میبره یکی میبازه، پولی رد و بدل نمیکنن. این توجه دارید ها، اون چیزی که به عنوان جایزه معین میکنن، به عنوان سبق معین میکنن، لازم است من پول باشه ها. بولا میشن میگن پینگ پونگ بازی میکنن، میگن هر کی باخت پول میزه حساب کنه. این خودش در واقع جایزه است ها، این هم خودش مستاق می شود بازی با غیر آلت قمار مع المسابقه که فرض سوم حالا میگیم. نه دیگه، او کم رو کم، همه مسابقه ها رو کم کنی، همه مسابقه ها یعنی رو کم کنی. شما منچ هم که بازی میکنی، گل یا پوچ هم که بازی میکنی، بالاخره روی طرف مقابل که باخته کم میشه، رو کم کنی یعنی همین فرق رو میکنه. خب پس بنابراین این که شما دارید میگید که این فرض دوم شد که با آلات قمار بازی بشه ولی بدون برد و باخت باشه، که خیلی فرض شایع و متعارفیه. الان امروزه 99% مواردی که میشینن ورق بازی میکنن جایزه نیست، چون خانواده اینا قمارباز حرفه‌ای نیستن که میخوان از قماربازی درآمد کنن، میشینن دور هم دیگه بازی میکنن دیگه، صبح تا شب میشینن بازی میکنن، هیچ عمرشون رو تلف میکنن. حرمتش از باب لعب و لهو سر جای خودش اگه مثلا لهو قرار بگیره، میخوایم ببینیم خصوصیت حرمت دارد یا ندارد. این فرضه که ماحصل آقای ایروانی ادله رو مورد مناقشه قرار میدن، میگن در خصوص شطرنج و نرد، چون روایت خاص داریم که اطلاق داره، میگه لعب به نرد و لعب به شطرنج در اینجور موارد میگیم حرامه، در غیر او اشکال نداره. یعنی ایشون دیگه میگن بنابر احتیاط میماند اون چیزی که خیلی مورد ابتلاه که با برد و باخت هست، جایزه هست ولی آلت قمار نیست، مثل مسابقات پینگ پونگ بین دو نفر. یه نکته دیگه اینجا روشن کنید که روشن باشه که این مواردی که ما میگیم رهن وجود داشته باشه، این رهن حتما باید از طرفین باشه ها. اگه شخص ثالثی بیاد یک معامله رو بذاره اون میشود جعاله. حالا ببینید اون جعاله قرض عقلایی دارد یا ندارد. مثل که الان این مسابقات فوتبالی که درست من خیلی ظاهرش درسته، بنده خدا میگه من زمین خریدم، امکانات قرار دادم، هر کی میخواد بیاد تو مسابقه شرکت کنه باید به منی که جزء مسابقه نیستم 100,000 تومان پول بده. بعد خودش میگه به هر کسی که اول بشه من 200,000 تومان پول میدم، پول رو مالک میشه و بعد نفر سوم میبخشه. ان تمام جایزه هایی که شما میبینید تو مسابقات میده شخص ثالث میده، مثلا شرکت اینا و گرفتنش به لحاظ شرعی هیچ اشکال نداره. مشکل سر جایی که طرفین یک جایزه قرار بدن، مسابقه باشه برای گرفتن این. این باید از ادله استفاده بکنیم که میخواد درش اطلاق استفاده بشه که بگه آقا ما حاصل دو دسته روایت داریم. مثل روایتی داریم که میگن که عرض کنم خدمت شما مثلا تو اینجور موارد این مغالبه ها حرام است، از اونها تمسک میکنیم که آقا ایوانی اونها رو نمیارن. مثل روایت استثنایی داریم که میگن فقط در چند مورد سبق و مسابقه اشکال ندارد. اونایی که میگن مسابقه در چند مورد اشکال ندارد، مثلا میگن فقط در سوارکاری و تیراندازی و شمشیربازی در اینا اشکال ندارد. اونایی که فقط منحصر میکنن مسابقه رو در چند تا، از اون لسانشون استفاده میشود که در غیر این چند مورد مسابقه اشکال دارد. خب حالا بعد اینجا بحث مفصلی توی قسم سوم داریم، چون در اون روایت آمده لا سبقه، اگر سبق بخونیم یعنی مسابقه نیست، مسابقه اشکال دارد. ولی یک وجه دیگه هم در روایت داریم که بخونیم لا، ببخشید، لا سبقه، اگر سبق بخونیم یعنی مسابقه، مستر مسابقه دادن. ولی اگر سبق بخونیم حاصل یعنی ما یسبق به، یعنی جایزه. اگر لا سبقه بخونیم یعنی جایزه درست نیست، جایزه رو نمیشه گرفت، ولی مسابقهش که دیگه حرام نیست. یه بحث مفصل اونجا داریم که در جور موارد آیا مسابقهش هم حرامه، جایزش قطعا حرامه. یعنی در اون مواردی که شرط بندی میکنن بدون آلات و قمار جایزه گرفتن قطعا حرامه. بعضی هم مثل صاحب جوار میخوان یه وجه برای گرفتنش درست کنن که درستم نیست، مرحوم شیخ اینا رد میکنن. ولی نسبت به خود مسابقه اختلافیه که حالا باید ببینیم مسابقهش هم حرام میشود یا نمیشود. میمونه شق چهارم، که شق چهارم دلیلی بر حرمتش وجود ندارد مگر فقط از باب همین ادلهی که لعب و لهو باشه. مثل که میگن المؤمنون لمشغولون عن اللعب، یا مشغولون عن اللعب، یا میگن لعب مؤمن درست نیست مگر در چند مورد که معلوم میشه جزئی موارد، بقیه موارد اینا مساق لعبه، مساق لهوه. حالا مرحوم شیخ میگن بعضی وقتا قرض عقلایی وجود داره. به نظر میرسه تو قسم چهارم بعضی از مواردش قرض عقلایی هست، مثل چیزایی که ما اسمش میذاریم بازی های فکری، که بچه ها الان نشستن یه بازی فکری میخوان انجام بدن. در مورد بازی های فکری به نظر میرسه خب یه اثری هست، یا بعضی وقتا سرگرمی هایی که متعارفه، حالا دور هم خسته شدن میخوان میشن نیم ساعت بازی کنن ولی که تفریح باشه، ولی تفریح تعریف متعارفه. حالا یه دست 20 دقیقه گل یا پوش بازی کردن اشکال نداره، ولی که مثلا میشینن یه دست مثلا بازی میکنن از صبح تا شب طول میکشه. من بچه که بودم یه جایی بودم، یه جمعی بودن، اینا سر صبح رفتن نشستن به بازی کردن، همینجور با پاستور منم بلد نبودم یه بازی انجام میدم، ما رفتیم سر کتاب خوندن کار خودمون، زور شد من در زدم از اون شد، اینا رو گذاشتن اومدن نمازشون رو خوندن دوباره رفتن نشستن، دو ساعت بعد موقع نهار شد در زدیم بیاین نهار بخورین، دوباره اومدن نهارشون رو خوردن باز رفتن نشستن، شب شد نماز مغرب شد زنگ زد صداشون کردیم اومدن نمازشون رو خوندن، بعدن تمام شد گفتن نه همون یک دستی که صبح شروع کردیم هنوز تمام نشده. خب این واقعا لعبه دیگه، اینکه یک کسی از صبح تا شب تمام وقتش رو بشینه بازی کنه، یا بازیای بی خاصیت کامپیوتری مثلا میشینه مثلا حالا بره میشینه بازی کنه که حالا امتیاز بیشتر در بیاره. نسبت به بچه‌ها هم همینجوریه، بازیایی که هیچ اثر و خاصیتی نداره بازیای کامپیوتری، و اکثرا هم به خاطر که مادر حوصله ندارن که وقت بذارن، چون بچه‌ای که بخواد تو خونه یک سر کار بکنه خب میگه دو دقیقه نقاشی میشه حوصله‌اش سر میره، بخواد یه موقع چیزی بسازه هی از مادر کمک میخواد، ولی اونایی که غالبا گرفتارترن راحت میان خودشونو یه وسیله بازی کامپیوتری میخرن میدن دست بچه، از صبح تا شب میشینه بازی میکنه، تحرک بدنی نداره، مشکل سوء هاضمه پیدا میکنه و هزاران مشکل دیگه. حالا خیلی از موارد اینها مواردی که به نسبت به بزرگترن واقعا لعبه، اگه لعب باشه، لهو باشه، واقعا اتلاف عمر باشه، عرفن اینه. حالا یه روزی بعد از سال آدم رفته بیرون شهر، حالا دور هم نشستن میخوان حالا 10 دقیقه تفریح کنن، دور هم چند دقیقه صحبت کنن، حالا میشینن میگن آقا غیبت نکنیم، میشیم چند دقیقه بازی میکنیم، این اشکال نداره. ولی اون بازیایی که واقعا طولانی میشه، اتلاف عمر میشه، اونها به نظر میرسه که مشمول ادله حرمت قرار بگیره. خب
مثلا اگه مثلا یه مسابقه ورزشی باشه، بعد بگن از اول مثلا برای خنده و شوخی بگن بازنده
باید
بستنی بخره، این میشه
حرام؟ بله قطعا دیگه، فتوای همه حرامه. این دیگه شوخی و خنده نداره.
بستنی هم کار حرام انجام.
بله سبق رو که گرفتن اشکال داره دیگه، چون او کسی که داده هم مالک نشده. حالا او آقایی که این کار رو داده بگه من راضیم شما بخورید، نه از باب مسابقه، او بحث سالسیه ها.
یعنی چجوری میشه درستش کرد که مثلا
بستنی رو بخرم ولی واقعا رضایتی به رضایت باشه؟ او بنده خدا اگه بهش بگه بخوای بخری و نخری در هر صورت میده.
آها آره میده.
خب یعنی بگی اگه باختی، اگه بردی هم میدی؟
خب آره دیگه، خب داریم بر خنده این کارو میکنیم دیگه، برای شرط بندی که نمیکنیم.
نه خب خب چرا به ظاهر شرط بندی میکنیم؟ اگه برنده، خب آره همینجا اگر همین بنده خدا برنده هم میشد میداد؟
آره نمیداد
دیگه، برای بازنده. نه اگه اون برنده میشد نمیداد، ولی
خب دیگه بس معلوم میشه که از باب مسابقه داره میده دیگه.
واقعا با تیب خاطر اگه بره بخره چی؟
دیگه تیب خاطر یعنی که اگه برنده هم شد میداد دیگه. من معیار خوب میگم بشاری، تیب خاطر یعنی فقط میخواد به همین مؤمنین رو مثلا یه تعامی بده دیگه. این مواردش خیلی وقتا اینجوری که شما این کارو میکنی بعد مثلا میبینی برنده میده، وقتی مقابله میگه نه من خودم، اون کسی که مسابقه رو میذاره میگه نه من خودم میخرم میدم. بله این اون موردیه که یعنی اگه بازنده هم میشد میداد، همون کسی که برنده میشه میده.
بعد از باختن اون فردی که باخته همون موقع قسم
دیگه نگاه کنید، بعد نگاه بکنید که صدقه ای که او کار بکنه و که بالاخره آب ریخته رو نظر مسجد بکنه، که شما که دیگه ثواب گیرید نمیاد دیگه. عرفا باید اینجوری باشه که این واقعا قصدشیه که الان نمام از او باب نباشه، ولی اگه خودشو ملزم میگیره بده، حالا که دیگه ملزم میده میگه حالا شاید ثوابی هم بدن، مثلا قصد اطعام مؤمنین بکنیم که درست نمیشه که. القمار حرام اذا كان مع الرهن و بالآلت الخاصه، قمار حرام از زمانی که مگر با رهن باشد و با آلات مخصوصه قمار باشد. بل یکفی توفر احدهما فی ثبوت تحریم لدى المشهور. مشهور قسم دوم و قسم سوم رو هم چی میگن؟ عرض کنم خدمت شما کافی میدونن، یعنی میگن که اگر آلت قمار باشد ولو بدون رهن، یا اینکه رهن باشد ولو بدون آلت قمار، در همه فروض حرام است. اما اذا فرض فقدان و کل الامرین، اگر هیچ کدوم نبود، کل مسارعه و المسابقه به اشکال حل مختلفه اذا لم تکن مع الرهن، مثل تمام مسارعه شق چهارم، مسارعه ها مثل کشتیگیری، مسارعه این کشتی، مسابقه یعنی مسابقه های اشکال مختلفی که داریم، رهنی هم درش نیست، جایزی هم از طرفین نیست، فالمناسبه الحكم بالجواز، همون که شیخ گفتن اینها جواز، مگر گفتم تحت مساق لهو قرار بگیره که از باب لهو حرام میشود.
شرطی
بیان بشه ولی
مسابقه نباشه
چی؟ فرق
ما قانون میذاریم هر کی دیر بیاد مثلا باید
بستنی بخره، جریمه بده. حالا از باب جریمه باشه، این دیگه دیر آمدن یعنی مسابقه نیست اینجا در جور موارد.
اگه بخوام اسمش کلی در نظر بگیریم، مسابقه بین همه برگزار میشه که هر کی دیرتر.
اگه دیگه ناخونید جنبه سبق و مسابقه داره آره، ولی اگر به عنوان جریمه تعیین کنن که بگن آقا هر کسی که این تخلف، اونجا جریمه تخلفه، جریمه تخلف معنی نداره، بگن آقا هر کسی که ما وعده گذاشتیم که همه سری کلاس شرکت بکنیم، با هم تعهد کردیم که ساعت 8 سر کلاس بیایم، هر کسی که عرض کنم خدمت شما از همه بیشتر خلف وعده کرد، جریمه خلف وعدهش باشه که کار رو انجام بده. اونجا از باب جریمه است، او ممکنه بگیم اشکال نداره چون شما خلف وعده کردید، چون وعده دادید که سر ساعت 8 سر کلاس واقعا چی بشه، بگیم آقا هر کسی به وعدهش تمسک نکرد کار رو انجام بده.
آلات قمار احسا شده توی
روایات؟ اونایی که اون زمان بوده بعدش احسا شده دیگه.
الان مثلا پاسور که احسا شده به منبابه این که قماربازا
باشه؟ بله دیگه عرفیه دیگه، آلات قمار عرفیه، آلات قمار عرفیه. زمان الان ما پوکر رو عرض کنم خدمت شما، مثلا پاسور و اینها آلات قماره. و المراد من آلات القمار ما تداول تقامر بها ولو فی عصرنا المتأخر. مراد از آلات قمار اون چیزی که تداول تقامر بهش هست، یعنی عرفاً با اینها قمار بازی میکنن، مثل این میزایی که دیدید که میزایی است که توی فیلم ها نشون میده، میرن تو قمارخانه ها بهش میگن کازینو، تو کازینو ها میرن میشینن قمار بازی میکنن. خب اینجوری یکی از بزرگترین درآمدهای دنیا همین درآمدی که به وسیله قمار، قماربازی حرفه‌ای است، اصلا زندگیشون از همین راه میگذرونن. ولو فی عصرنا المتأخر و المستهدف
مثلا مسابقه
هم نباشه،
من دوستم با هم دیگه میگیم که مثلا من میگم
شب
آروم میاد،
اون
میگه نه
دیگه جزء بدترین موارد دیگه قمار. خب
خاطر
اینکه خب چی بعد یه جایزه تعیین کرد دیگه. خب همه دیگه بازی، خب دیگه جایزه تعیین کرد دیگه، یعنی هر کی درست بگه دیگه، حالا حد زدنیه دیگه، یه مسابقه حد زدنیه دیگه. از این دیگه بدترین نوع قماریه که 50 تومن میذارن همینا که بازی میکنن با پول، شیر یا خرج میکنن، هر کی شیر براش افتاد پولا رو برمی‌داره میره دیگه. اگه جوری که شما میگید خب این که قمار نیستش دیگه. اما به نسبت اصلا نکنید هر چیز ملاک قمار اکل مال بالباطله.
آلت قمار رو
نه آلت قمار گفتیم که مشهور میگن لازم نیست، اکل مال بالباطل شده. شما چه زحمتی کشید برای به دست آوردن پول؟ فکر کردید؟ اگه چرا از باب بله چرا؟ یک کسی شما میرید به هواشناسی میگه آه امشب بارون میاد یا بارون نمیاد، به خاطر نظر کارشناسیش 500 هزار تومان میگیره تا نظر بده، بله او پول حقش هم. ولی که شما همینجوری گفتید امشب بارون میاد یا نمیاد، این دیگه
از باب اینکه
تفریح نمیتونید. خب هر تفریح قمار بهترین تفریح، تفریح از پول خوبی هم در میارید. اما به نسبت الى معنى القمار فقد اختلف اللغويون بل الفقهاء ايضا في تحديده من حيث اخذ العوض و كون اللعب بخصوص آلاته الخاصه في مفهومه. به نسبت به معنی قمار اختلاف به جا شده بین لغویون، فقها هم اختلاف کردن در تحدید و تعیینش، چون بعضی ها گفتن که عوض من حيث اخذ العوض، آیا عوض در تعریفش ماخوذه یا نه، یا اینکه بر قید دوم که لعب باید به خصوص آلات خاصه باشه یا نه، برای صدقش در اخذ نشده از در مفهومش که حتما لعب به خصوص آلات خاصه باشد. این پاورقی دو چند تا از نمونه ها رو آورده. سهاه میگه که در ماده قمره میگه قمرت رجل اذا لاعبت و فیه فغلبت. قمرت رجل یعنی که ملاعبه بکنه در مورد اون از کنم مالی که قرار داده و غلبه بکنه، یا قمرت رجله اینجوری بخونیم، قمرت رجله اذا لاعبت و فیه فغلبت، زمانی که باهاش ملاعبه بکنم و به اون غلبه بکنم. در اساس البلاغه میگه که القمار و خدا، قمار به معنای خود است، به معنای نیرنگ، و قامرت ها یعنی غلبت، یا قامرتهو یعنی غلبتهو. قامرتهو یعنی که من غلبه پیدا کردم، ایشون هم مقامره رو مغالبه درش میگیره، صرف غلبه، نکنید در قبلی هم غلبه است. و فی لسان العرب قامر الرجل مقامرتن و غمارن یعنی راهنهو و هو تقامر، یعنی که جایزه براش معین کرد، نکنید ایشون مغالبه رو قرار نداده، یعنی مغالبه کردن هست، جایزه رو هم دو لسان العرب شرط دونسته. مصباح المنین میگه قامرت و علی یعنی غلبت هو فی القمار، ایشون فقط مغالبه رو گرفته. قاموس میگه قامرهو مقامرتن یعنی راهنهو فغلبهو، یعنی جایزه قرار داد پس مغالبه کرد و جایزه رو گرفت، ایشون جایزه رو شرط دونسته. مجمع البحرین میگه تقامرو یعنی لعبو بالغمار و لعبو بالآلات المعدت له، ایشون باز آلت رو در شرط گرفته. ال اختلاف انواعها نحو الشطرنج و النرد و غیر ذلک، و اصل القمار الرهن على اللعب بشی من هذه الاشیاء، نکنید تو مجموع البحرین هر دو تا غیر رو گرفته، میگه رهن باید باشه، رهنم بر لعب بشی من هذه الاشیاء باید باشه، یعنی هر دو تا غیر رو مجموع البحرین شرط دونسته. خب قال شیخ الاعظم مرحوم شیخ در تعریف قمار میگه القمار و هو به کسر القاف کما ان بعض اهل اللغه، چی تعریف کرده؟ میگه الرهن على اللعب بشیء من الالات المعروفه، اینه هر دو تا قید رو داره شرط دونسته. و حکی عن جماعت، از جماعتی حکایت شده که انه قد یطلق على اللعب به هذه الاشیاء مطلقا ولو من دون رهنین، بعضی از جماعتی از آن فقهای ما قائل بی شدن که لعب به این اشیا یعنی با آلات قمار قمار صدق می کند ولی رهنی نباشد. و بهی سر رهفی جامع المقاصد، محقق کرکی در جامع مقاصد به همین تصریح کرده، عبارت پایین آورده، محقق کرکی می فهمند و اصل القمار الرهن على اللعب بشیء من هذه الاشیاء، قمار اصل قمار یعنی رهن داشته باشی بر لعب به شی از این اشیاء قمار، این آلات قمار. و رو به ما اطلق علی اللعب به ها مطلقا، بعضی وقتا بر لعب به آلات قمار ولو من دون رهن هم قمار صدق می کند. ولا ریب فی تحریم اللعب به ذلک و الا لم یکن رهنون، مرحوم معقل کرکی میگن به لحاظ حکم که حرمت باشه اختلافی نیست بدون رهن، یعنی بازی با آلات قمار بدون رهن قطعا حرام هست، مشکل سر صدق موضوعی که ببینیم قمار هست یا قمار نیست. خب پس اینجا دو تا مبنا و ان بعض شیخ میفرماین بعضی قائلن که ان اصل المقامره المغالبه، مطلق مغالبه یعنی مقامره. اگه گفتیم مقامره این مغالبه، پس هیچ کدام از دو شرط داره شرط نیست، نه رن شرط نه آلات و قمار شرط. شق چهارمی هم که گفتیم منش بازی کردن هم میشود حرام طبق این مبنا که البته مشهور نمیپذیرن تقریبا همه. خیلی ها رهن رو شرط دونستن، بعضی هم آلات و قمار رو شرط دونستن. بفرمایید.
شما
فهمیدین
بازی با
آلات قمار
بدون
رفع قطعا
حرام، اما
تحت
موضوع
قمار نمیاد، پس تحت چه
موضوعی حرامش؟
هم بسد بر لعب با آلات قمار نسخ خاص داره، مثلا لعب با آلات قمار نسخ خاص داره که حرامه. حالا ددلش هم میخونیم دیگه، از حد فرمایان که مثلا با نرد و شطرنج و اینا بازی نکنید، های لعب عامه دیگه، لعب با آلات قمار خودش حرامه. از سیر چیزی به دست نمیاد، مخصوصا که اینا محرماتی که متشرع ازش اجتناب داشتن.
نه چیز قمار نه، خود مثلا مسابقه و این حرفا که حالا مثلا انقدر نخواهیم لفظگیر بدیم که سبقه یا
اگر روایت داشته باشیم سیره به چی درد ما میخوره؟ اگر چند تا روایت ناهیه داشته باشیم، نه سیره هیچ وقت با روایت تعارض نمیکنه. سیره سیره متشرعه که با وجود روایت نمیتونه باشه، سیره عقلا اگه باشه روایت میشود رادع دیگه. اگه روایت متعددی باشه راده، مخصوصا که نسبت به یه امور لازم نیست بگیم اینقدر باید باشه که رد محقق باشه، چون میدونیم که خیلی نسبت به یه اموری که مردم خیلی بهش تمسک داشتن، رد از ربا دیگه، رد مهمتر، رد محقق شد نشد، خیلی ربا میگیرن. نسبت به عرض کنم خدمت شما از بفرمایید که مثلا قنا مهمتر، این همه روایت قنا رو هم انجام میدن. نه دیگه، سیره اقلایی باید بگید که، یا حتی به متشرع هم شما بگید فکر کردید همین هایی که خیلی هم حاج بازرگان خیلی هم خودشون مؤمنن ولی بعد وقتا انجام میدن. من میخوام بگم یه سیره محکمی تو خصوصیاتش نمیتونید پیدا بکنید. خیلی وقتا ممکنه سیره از باب فتاوای فقها باشه، شما از کجا میتونید پیدا بکنید که این سیره حتما برگرفته از معصومه؟ مثلا چون اینا هم مقلده کسانی بودن که میگفتن اشکال نداره مسابقه انجام میدادن، بعدم خیلی وقتا اینا اصلا خارجه، ما از کجا سیره اون زمان رو داریم؟ شما از کجا میتونید پیدا بکنید؟ از کدوم کتاب تاریخی؟ کجا خب کجا یک نه کجا نقل تاریخی معتبر حجتی دارید که مثلا در زمان مثلا امام، مثلا در زمان شیخ صدوق مردم چجوری مسابقه میدادن؟ مثلا کتاب فرهنگ مسابقه زمان امام صادق دارید؟ از کجا دارید شما؟ اونایی هم که شما دارید میشود اون مواردی که تیراندازی و چی و چی و چی اینها رو دارید که اونها همش هم استثناءه، که مستثنیاته. خب و علیه فشبهه بلا، خب ایشون میفرمایند مشخصه که بنابراین به لحاظ لفظی هر جایی که دلیل نداریم وقتی شبهه کردیم میشود شبهه مفهومیه، چون قدر متیقن لعب مع رهن با آلات قمار این مصداق چیه؟ این مصداق قماره. بقیه مواردش میشود شبهه مفهومیه. اگر جایی نهی شده بود از انجام قمار مصداق معین نکردن، توضیح ندیدن، فقط گفتن قمار انجام ندید، قمار حرامه، نسبت به بقیه موارد باید به راحت جاری کنیم اگه دلیل خاص نداشته باشیم که حالا بررسی بکنیم. قاعده اولیه که شما اون مقداری که دلیل دارید، دلیل نسبت به چی داری؟ دلیل نسبت به قدر متیقن، یعنی لعب مع رهن به آلت قمار داریم. نسبت به سه شقه بعدی همش میشویم براعتی. و علیه فشبهه به لحاظ مفهوم القمار میشه شبهه مفهومیه، لتردده بین ساعت و زیغ و حکمها کما هو واضحون الاختصار فی الحکم به تحریم مثلا علی القدر متیقن. حکمش اینه که در موارد تحریم اختصار پیدا بکنیم بر قدر متیقن. قدر متیقن چیه؟ اول مفهوم و زیغ، یعنی لعبه به آلات قماره مال رهن و اجراء البراءت به لحاظ مازاد. ولی حالا ما فقط ادله رو که بررسی نکردیم، اصل اولیه رو گفتیم، ولی اگر جایی نص خاص داشتیم توسعه یا تزریق داده بود بررسی میکنیم. و اما حرمت او فلا اشکال فیها، اصل حرمتش که اصلا در موردش بحث نیست. و هی مورد اتفاق المسلمین و يدل علیها من الكتاب الكريم قوله تعالی انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. بحث ما در مورد میسره، فان الميسر هو قمار که ما دلد علیه روایات و کلمات و اهل لغه، که میسر رو در روایات و کلمات اهل لغت همه به قمار تعریف کردن. و من از سنت شریفه روایاتون کثیره کادت تبلغ حد تواتر، روایات زیادی داریم که به حد تواتر میرسه، مثل صحیحه زید شحام میگه سألتو ابا عبدالله علیه السلام عن قول الله عز و جل اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور. حضرت فرمودن الرجس من الاوثان الشطرنج و قول الزور القنا. قول زور قنایی که خوندیم، میفرمایند که رجس من الاوثان مرادش از من الاوثان شطرنجه، یعنی پلیدی شطرنج. موثقه سکونی عن ابی عبدالله علیه السلام نهى رسول الله صلی الله علیه و آله عن اللعب بالشطرنج و نرد، از لعب با شطرنج و نرد که نه تخت نرده. توی این جدیدن یه چیزای درست میگن که 7-8 تا بازی با هم دیگه روی یک صفحه است و دونه‌های مختلفی هست، یکی از دونه‌هاش نرده ها، که اگه کسی آمد گفتش که نرد آلت خاصه نگهداریش حرامه، نمیشه از اون تخته ها استفاده بکنید، چون اون بازی که جوری خطای سیاه‌سفید کشیده داره اون نرده، که نرد با دو تا تاس بازی میکنن، میچینن از یک طرف تاس میندازن، دونه‌ها رو اگه زودتر تونست خارج بکنه از صفحه، یه چیزی شبیه منچه ولی دیگه باهاش قمار بازی میکردن اون زمان. اوسان یعنی بوت، ولی اینجا تصریح شده به شطرنج، تطبیق شده. چی؟ بله، خیلی نسبت به شطرنج که خیلی روایات شداد و غلاظ اومده در مورد لعبه به شطرنج و صحیحه، ولی ممکنه شما اگر استدلال کردید گفتید آقا ملاک خود ذات شطرنج نیست، مثل حضرت امام استفاده کردید ملاک آلت قمار بودنه، خب بله اگر از آلت قمار بیفته میگید یا آسان هم از بین رفته. النرد و شطرنج و الاربعت عشر به منزلت واحده، نرد و شطرنج و اربعت عشر ظاهرا یه سری آلات قماری بوده که اون زمان متعارف بوده بازی میکنن، ایشون میفرمایند به منزلت واحده و کل ما قمر علیه فهو میسر، هر آنچه که باهش قمار کرده می شود میسر است. نگاه کنید کل ما قمر علیه، این ظاهرش یه که قمر علیه مراد فقط لعبه با آلات قمار نیست، میگن هر آنچه که با، البته ممکنه کسی اینجوری بگه که او آلات قمار خواسته نیست، هر چی که باهش قمار می شود، هر آنچه قمار می شود، این هر آنچه که آلات قماریه که باهش قمار هم میشه، یعنی رهنم هست، این قدر متیقنه. خب این تمام. و اما تحریم ماکان اللعب فیه مع الرهنه و بالآلات الخاصه فلعنه القدر المتيقن من ادله التحریم السابقه، شق اول مطرح کردند. و اما ماکان بالآلات القمار المتداوله بدون رهنه، که وجوهی برای استدلالش هست، وقت تمام شده دیگه. نه صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. هفته آینده ظاهرا کلاس شده سه شنبه ساعت 9:30. یه بازیه که شو توی فیلم‌ها زیاد دیدید که میرن پول میدن بعد چیز میگیرن، بعد عرض کنم خدمت شما چیز میشینن رو میز میشینن، بعد دیدید که دونه های مربع یه روش نقطه نقطه داره یا گرد گرده، که اونا هر کدوم مبلغ یه پولیه، بعد در واقع پوکر یه بازیه که به وسیله ورق بازی میکنن، دور رو میز میشینن، یه بازی خاصیه که ورقا رو بین خودشون تقسیم میکنن، میشه بین 2 نفر تا 7 نفر هم میشه بازی کنن توی پوکر. بزنید توی هم ویکی‌پدیا توی پوکر یا تو همین سایت هست، من همین اخیراً برای چیز رجوع کردم خوندم یه بازی به بازش مفصله دیگه، اونجا دیگه میگه خیلی پیچیده است که با یه بار خوندن آدم دستش نمیاد، ولی یه بازی با ورق بازی میکنن، به یه حالتایی داره پول رو وسط میذارن، هی تیکه 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 پول رو افسایش میدن، یکی بانک داره پولا رو میگیره وسط میذاره، که هر کدوم از اونایی که میبینید علامت پوله، بعدن اونها رو میرن، اول که میرن مثلا وارد مثلا این کازینو که میشن 10000 دلار میدن، 10000 دلار از این دونه ها فیشا ژتون در واقع اونها ژتون میگیرن، با اونا بازی میکنن، هر کی میبره همه ژتونا جمع میکنه میده تحویل کازینو، میده پولش رو وسط میگیره، کازینو میده درصدی از این پولی که شما میدید مثلا 5% 10% برمیداره، یعنی وقتی شما 10000 دلار میدید 9000 دلار یا 8000 دلار یا 9500 دلار یه مقدار داره، اون مقدار به شما ژتون میده، که هر کی میخواد به یه درصدی از پولی که میبره یا میمازه، حالا نمیدونم موقع پرداخت از پول کم میکنه یا از کسی که میبره نه درصد میگیره، اینو من از نفهمیدم، ولی کازینو نه پولی رو اینجوری میگیره برای مسابقه و بازی میکنن با ورق بازی میکنن. یه میزای دیگه دارن دایره است، هم شاید تو فیلمای دید که توپای رو میندازن، بعد این توپا رو مثلا دو تا چیز داره میچرخونن، اونا میچرخه یه خونه های کنار همه عدد نوشته، مثلا کنار 12 0 نوشته، بعد 2 نوشته، بعد 8 نوشته، کاملا شانسیه، تو هر کدوم از اون عددی که واسطه، مثلا تو 12 که واسطه مثلا اینقدر بعد پول بگیری، تو 8 که واسطه مثلا پول نمیخواد بدی، بر اساس اونها شرط بندی میکنن میبرن، اینا حالت قمار، این کار زحمتی نیست، بازی میکنن. دست شما بفرمایید.